سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه
سال 1395. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. خیلی عافیت طلبانه است که ما دین رو این گونه معرفی بکنیم. ایمان آوردن به پیامبر برای این است که حرفهای خدا را اجرا کنیم. ایمان آوردن به پیامبر برای این است که از راهنمایی های او استفاده کنیم. اینقدر این کلمات رو درشت کنیم که دیگه کنارش الزامات دیگر این ایمان آوردن دیده نشود. رسماً در تعلیمات دینی ما و در تبلیغات دینی ما حتی غیر از روزه ها و زیارت ها که دین حقیقی در آن سرچشمه های جوشان فیاض باقی مانده است، غیر از همین عزاداری ها و همین زیارت نام خواندن ها، در بقیه تعلیمات دینی ما رسما بخش هایی از قرآن حذف می شود. خدا با کسانی که کتمان ما انزل الله می کنند آمدن که معلوم است چه می کند، آنها را به دوزخ خواهد برد. ولی غفلتن هم کتمان ما انزل الله طبیعی است که کار صحیحی نیست. عافیت طلبانه است که ما بگوییم بناس ایمان بیاوریم به پیامبر خدا تا راهنمایی های او را در زندگی استفاده بکنیم. نه، بی درد سر نیست ماجرا. ایمان آوردن به او الزاماتی دارد که او چه باشد چه نباشد، چه در حضور او چه در غیاب او، باید او را یاری کنیم. و این یک مقوله دیگریست غیر از اطاعت، مقوله دیگریست غیر از تعلیم پیامبر و غیر از هدایت پیامبر. ببینید در قرآن کریم غیر از آیاتی که روزهای شبهای قبل خوندیم، یک آیه دیگر رو برای شما قرائت کنم. در سوره فتح آیه 8 و آیات بعد می‌فرماید: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما شما را فرستادیم شاهد و مبشر و نذیر باشی. خب تا اینجا معمولا از این بخش از آیات قرآن خیلی استفاده میشه. پیامبر بشیر و نذیر است، پیامبر شاهد اعمال ماست. اگر از اینجا به بعد رو نخونیم دین عافیت طلبانه ای خواهیم داشت. آیه بعد میفرماید لتؤمنوا بالله و رسوله. ما تو را فرستاده ایم که به خدا و رسول مردم ایمان بیارن و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. سه تا هدف رو ذکر میفرماید پروردگار عالم. حتما نمیفرمایید این کلمات رو خدا تصادفی در آیات کریمه قرآن قرار میدهد. طبیعتا او حکمت دارد و حکیم است و در رأس حکمت کلمات پروردگار عالم به حساب میاد. ایمان بیاورند مردم به خدا و رسولش تا این سه اقدام اساسی را انجام بدهند. اقدام اول، از پیامبر تعذروه، دفاع کنن، او را یاری برسانن. اقدام دوم، توقروه، او را احترام بگذارند و گرامی بدارندش. اقدام سوم، تسبیح خدا بگویند. تعذروه، توقروه، بعد تسبحوه بکرتن و اصیلا. اینجا دفاع از پیغمبر را مقدم می کند بر هر نتیجه دیگری از ایمان. مقوله نصرت اولیاء خدا یه مقوله جدی است. اولیاء خدا فقط برای دوست داشتن نیستن. تا با آنان پیمان بستی، حتی قبل از دوست داشتن، قبل از توقروه، قبل از اینکه تو بخوای احترام بگذاری، یه وظیفه حد اقلی داری. اونم چیه؟ اینه که تو از روح از او دفاع کنی، خدا خدا کنید، پیامبری داشته باشیم، امامی داشته باشیم که جنگ راه نیندازد، دشمن پیدا نکند. خدا خدا کنیم، پیامبری داشته باشیم که نخواهد مقابل دشمنش ایستادگی کند. آنگاه اگر او جنگی راه انداخت و یا علیه او نبردی را راه انداختن، همه ما باید جان خود را فدا کنیم، آسایش من از بین می رود. دعا کنید پیامبری نداشته باشیم که دشمن داشته باشد، و الا باید از زندگی دست بکشیم، مقابل دشمنان او بایستیم. یک دعوای ناخواسته را باید بپذیریم. دعا کنید شاید این دعا پذیرفته بشود. البته بنده احتمال نمیدم چنین دعایی مستجاب شده باشد در طول تاریخ، از این به بعد هم مستجاب نخواهد شد. نصرت ولی خدا و از خودگذشتگی برای ولی خدا و دفاع کردن از ولی خدا وظیفه مؤمنان است، و این یک موضوع جدی است. خدا به خاطر اینکه این موضوع جدی محقق بشود، جنگ راه می اندازد، دشمن می تراشد و درگیری ایجاد می کند. خدا نمی گذارد کسی جان سالم از این معرکه به در ببرد. جرأت داریم دین رو اینجوری درست آموزش بدیم، مردیم دین رو اینجوری درست تبلیغ کنیم. بگذارید پدر مادرهایی که خیلی بچه هاشون رو دوست دارن، جون عزیزن، بگن آقا مسجد این حاج آقا نمیخواد بری، هیئت این حاج آقا نمیخواد بری، برو یه جایی سینه بزن که رسولش و امامش تعذرو توقرو نداشته باشن، تعذرو نداشته باشن، توقرو به بعد داشته باشن، نماز بخوان، گرامی بدار، سینه بزن، هیئت برو. اما اینکه دفاع کن، مگه تو نظامی هستی؟ بیا برو دنبال زندگیت. باید یه کاری بکنیم. پدر مادرهایی که خیلی جون عزیزن، بچه هاشون خیلی براشون مثلا عزیز هستن، نفرستنشون هیئت، بگن آقا این هیئت نرو، تو الان میری برای امام حسین عزاداری میکنی، علاقه به امام حسین پیدا میکنی، یه هزینه داره، بعدا باید جانتو در راهش بدی. الان همین صحنه ها داره پیش میاد. اگر اعلام بکنن که خب کمک میخوایم برای حرم، سینه زن میتونه نره؟ آقا شما سینه میزدید، باز یادت میاد؟ بنده خدا شاهده نگاه هم اینجوریه. حالا شما دیگه نمیدونم قضاوت کنید من نگاه هم مبالغ آمیزه یا نه. فلسفه این عزاداری های پرشور هیچ چیزی نیست جز آماده شدن برای نبرد پای رکاب حضرت. ما مدینه رو باید آزاد کنیم، ما عتبات رو باید تا فرسنگ ها، از آن سوی تا انتهای مغرب زمین، از آن این سوی تا انتهای مشرق زمین، از لوس وجود دشمنان اهل بیت باید پاک کنیم. دفاع از حرم گستره جهانی پیدا خواهد کرد. و بنده نمی بینم که خدا مفتکی جلسه اربعین ابا عبدالله الحسین رو رونق داده باشه. اومدی گریه کردی، عشق ریختی، حالش رو بردی، خب حالا بیا عوارضش هم پس بده. اینا بدون عوارض نمیشه. من تلقیم اینجوریه، هر کی برای جهاد آماده است سینه بزنه. خودتو تیکه تیکه هم بکنی، یه جوری عزاداری کنی،
یه جوری امام مداری و ولایت مداری بکنی که از توش فداکاری در نیاد نمیشه. با این آیه های قرآن چیکار میکنی؟ طراحی شده است، این تصادفی نیست، باید بریزن تو میدون کمک کنن. خب حالا تلخ صحبت نکنم، ولی از اون طرف یه مژده ای بدم و از طرف دیگه یک مانعی رو برشمرم. مژده این است که دفاع کردن از رسول خدا، دفاع کردن از اولیاء خدا بسیار کار آسانی است. اصلا از این آسان‌تر پیدا نمی‌شد. ای خدای مهربانی که به زور خواستی ما را به هر بهانه‌ای شده بفرستی بهشت، این چه دین آسانی است؟ آخه گفتیم دین تو آسان است. یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسودگی می‌خواهد. نه اینقدر. اولش به ما گفتی باید جان بدهی برای پیامبر، ما ترسیدیم، اما آمدیم پیامبر را دیدیم، دیدیم بابا او را که میبینی آنچنان مست میشوی که جان که چه عرض کنم، هزار بار عزیزترین عزیزانت در نزد او جان بدهن برایت آسان بلکه شیرین است. بله خدا امتحان سخت نمیگیره از بندش که. این بحث ظاهرش تلخه، باطنش خیلی شیرینه. همه لبخند بزنید از آسودگی که خدا در این دین قرار داده است. گفته است من که از تو جان نخواستم برای هر کسی، من از تو جان خواستم برای حبیبم، برای امیر المؤمنین علی نازنین. در راه او جان دادن آسان است، این که کار سختی نیست. بی ایمان ها نمی توانند تعذرو از او دفاع کنند، ایمان کسی آورد می تواند. حالا چند نکته تاریخی بگم. یک، بارها در قصه های تاریخی من اینو دیدم، هر کی ایمان می آورد به پیغمبر اولین اثرش چی بود؟ شنیدین؟ شدیداً احساس علاقه میکرد به پیغمبر، میگفت یه دفعه دیدم این آقا رو چقدر عاشقشم، بعد این آب خوردن براش جون میدادن. و هر کی ایمان نمی آورد مصلحتی پیوسته بود، او این احساس رو نمیکرد، در جنگ ها فرار میکرد، نمیتوانست جان بدهد، سنگینی میکرد، نمیرفت جنگ. مکرر آمده میگه تا ایمان آوردم یک دفعه دیدم چقدر من شدیداً این آقا را دوست دارم. خود حضرت هم فرمود لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من نفسه و اطرتی احب من اطرته. حالا دو تا داستان دیگه بگم. یه تروریست میخواست پیغمبر رو به شهادت برسونه به صورت ترور، میگفت من فقط موندم یه کسی زن و بچه منو حفظ کنه، بعد از مرگ من که یاران پیامبر یقینا من رو خواهند کشت، بچه هام دست کی میفتن؟ اینو میگفت تو مکه راه میرفت، یه نفر بهش گفت آقا زن و بچه داری منو قبول داری؟ گواره تو خیلی به زن و بچهت میرسی. گفت من تضمین میکنم تو اگر پیامبر را بکشی، من بعد از تو اگر تو را کشتن زن و بچه تو را محافظت بکنم. گفت ای خدا خیرت بده، بریم کنار خانه کعبه، قول به من بده. ببین طرف چی بوده، زن و بچه شو دوست داره ولی میگه یکی باشه اینا رو نگه داره، من برم پیغمبر رو بکشم. این دیگه کیه؟ چه کینه ای از پیغمبر به دل داره. رفتن کنار حجرالاسود، گفت به این خانه کعبه سوگند اگر تو در این راه کشته شدی من از زن و بچه تو عین زن و بچه خودم محافظت میکنم. گفت الان خیالم راحت شد، خیلی ممنون. اومد زن و بچهش رو خداحافظی کرد، عملیات انتحاری انجام بده علیه پیغمبر، شمشیر برداشت اومد مدینه. کشید کشید که کی باید بره مسجد پیغمبر رو تنها ببینه، وقت متوجه شد. بعد آمد داخل مسجد، در زیر لباس خودش شمشیری همراه داشت، موقع ورود تا وارد شد رسول خدا رو به قبله بود، همون حالت پرسید چه کار داری این موقع آمدی مسجد؟ گفت چی، آمدم مسجد برای عبادت. داشت میرفتن جلو، حضرت فرمود اون شمشیر چیه زیر لباس خودت پنهان کردی؟ گفت چی، همراه هم بوده، حالا اومدم مسجد همجوری همراه هم هست. پیامبر اکرم همجوری نزدیک میشه به پیغمبر اکرم، فرمود که پس اون قراری که کنار حجرالاسود گذاشتی و از اون فرد تعهد گرفتی چی بود؟ طرف به زمین افتاد، به پیامبری خدا ایمان آورد. اون آقا میگه یه دفعه دیدم انقدر شدید پیغمبر رو دوست دارم که حد نداره، عاشقش شدم. گفتم یا رسول الله تو بگو من کیو بکشم به خاطر تو، من چه احمقی بودم میخواستم شما رو بکشم. نصرت پیغمبر خدا سخته؟ جون دادن در راهشون سخته؟ نه آسونه، از این آسون در دیگه تو دین هیچ قسمت، نماز صبح خوندن سخت‌تر از دینه. تعذرو، خدا هم از آسون شروع کرده دیگه، تعذرو توقرو تو سبهو بکرتن و اصیلا، اون بکرتن و اصیلا سخت‌تر از این تعذروه. عشق پیغمبر، بگو جون بده، میره جون میده، در راه ده بار حاضر جون بده. خدا که دیگه دینش رو سخت نکرده که، دینش آسونه، آسون‌ترین قسمت همینه. آقا ولی برای بعضیا سخته، ای الهی ذلیل بشن، ای الهی نابود بشن که ایمان نیاوردن، ای الهی بدبخت ازل و ابد بشن که ایمان نیاوردن. ما در مورد اونا صحبت نمی کنیم، ما در مورد آدم ها صحبت می کنیم. حتی در این حد تروریست، بدبخت تروریست بود، میخواست پیغمبر رو بکشه، این آدم بدی بود، میگفت یکی زن و بچه‌مو بگیره، اومد یه لحظه ایمان آورد، گفت عاشق پیغمبر شدم تو مسجد. نکشید، طول نکشید. علامت ایمان محبته. یه جوان دیگری در مکه مانده بود، اون دیگه جزو مسلمان‌هایی بود که با فتح مکه مسلمان شده بودن. بعد ایشون گفت من ولی کینه پیغمبر به دل دارم، او را باید بکشم. بعد رسول خدا رو در یکی از جنگ‌ها گفت من ناغافل او رو به قتل خواهم رساند. در غزوه حنین بود، ظاهراً دنبال رسول خدا میگشت که پشت سر وایس، شلوغی جنگ، کسی حواسش نبود یه دفعه حمله کنه. رسول خدا یه نیم نگاهی بهش انداخت، فرمود جوان برو جلو. گفت میرم، بله میرم آقا. فرمود خب میگم برو جلو، اینجا وایسادی برای چی؟ حضرت هم در حال نبرد و هی به اون گفت خب یه برو. گفت میرم. دوبار حضرت بهش فرمود، بار سوم فرمود که من سعادت او رو با جهاد میخوام، اون دنبال قتل منه. رسما بهش گفت، نمیدونم چه اثری میگذاره اینجور موقع ها، اینجور اطلاع رسانی ها. میگه یه دفعه تازه ایمان آوردم به پیغمبر، کسی از دل من خبر نداشت جز او. او میگه انقدر عاشق پیغمبر شدم بعد از این ایمان آوردن در یه لحظه. حالا اگه پیغمبر میگفت برو جلو بابا تو بکش به خاطر من، میکشتم به خاطرش. این دو دقیقه قبل میخواست پیغمبر رو بکشه. تو از روح کار سختی نیست، من چیزی از شما نخواستم، گفتم جان بدید برای این آقا. خب این که جان که سهله، ایمان بیاری خود به خود درست میشه. حالا یه دعا کنم الان شما آمین بگید، هولم نشید، همین یواش آمین بگید با احتیاط، ولی یه وقتی دید مستجاب شد. خدایا ما رو جز و عاشقان فدایی شدن برای اولیاء خودت قرار بده. یعنی ایمان بیاریم به اولیاء خودت. امام زمان تو دیدیم شک نکنیم ایشون خودشه واقعا؟ نمیدونم، اینجوری عاشق نمیشی که. پس نکته اول این که جان دادن در راه اولیاء خدا سخت نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقدر عزیزن، انقدر محبوبن، و این رازی است که خدا قرار داده برای مؤمنین. مؤمن از منافق اینجوری شناخته میشه. این از این سوی جبهه، جبهه خوب بحث. یه جبهه بدی هم هست، از اونها هم حرف بزنیم. خیلی کوتاه عرض کنم، دیر وقت عزاداری کردید، این رو هم انشاءالله جز و عزاداریمون قبول کنن. بیاندیشیم چی میشه که یاری نمی کنن پیامبر رو، چی میشه که یاری نمی کنن بچه های پیامبر رو، چی میشه؟ بفرمایید. حتما میفرمایید جون عزیزن، جان. خب جان دیگه، دیدی میگن جان، جان دیگه، سخت جان دادن. عزیز من تو از روح که حتما لازم نیست تو جان بدی، که خیلی جاها باید از ولی خودت دفاع کنی، جانم لازم نیست بدی، یه کمی زبون تکون بده. همین جون دادن در راه ولی یه خدا همیشه که نیست. اگر شما به موقع و خصوصا با یک جمعیتی حرکتی کنید به نفع نصرت ولی خدا، جون کی خواست از شما؟ بالاخره باید هزینه کنیم دیگه. هزینه مالی منظورته؟ هزینه مالی کی خواست از شما؟ کی هزینه مالی خواست؟ الان بلا میشه 40 میری، کم خرجترین سفر تفریحی عمرت رو میری و لذت بخشترین سفر، یک ریال نه جای خواب میدی نه غذا، برای از اون تیکه‌ای که اوج ضیافت و مهمانی هست. بعد چقدر ثواب می‌نویسن؟ گفتن هر کی پول نده برای غذای امام حسین ما ثواب نمی‌نویسیم. حرفا چیه میزنی؟ نصرت ولی خدا اصلا شرطش هزینه کردن نیست، اصلا کاری نداره. اون قسمت اول بحث بود که جان دادن آسان میشه به دلیل محبت. اگر شما توقع روح رو اجرا کنید، یعنی احترام بگذارید، درسته؟ اصلا نمیخواد عاشق بشید. کی گفت عاشق بشید؟ من گفتم اونا که ایمان میارن عاشق میشن، بقیه چی؟ عاشق نشدن خب احترام بگذارن، بعد نتیجه چی میشه؟ نصرت ولی خدا میشه، نفعش به همه عالم میرسه. بدبختی اینه که یاری نمی کنن رسول خدا را و ولی خدا را. با چی؟ با زبان، با زبان ریختن به موقع. حالا میخواد عالم حوزه باشه، کاسب باشه، دانشگاهی باشه، یه جایی به ولی خدا بی احترامی شده، دفاع نکنه. کاری هم نداره براش دفاع بکنه ها، تو رو دروازه گیر بکنه. شما نگفتید که مهمترین مانع یاری کردن ولی خدا که بزرگترین بلاها رو از آسمان نازل میکنه چیه؟ جان دادن؟ نه جان که بله میدونم عزیز، جان دادن نیست بابا، خدا که دیگه اینقدر سختگیر نمیشه که، چه برداشتی از خدا داری؟ آقا شما اول میگفتی هر کی ایمان بیاره باید هزینه بده. بله گفتیم کلیت بحث اینه، حالا عملا بریم در مقام اقدام قرار بگیریم که این نیستش که. خدا نه جان از کسی میخواد در دفاع از ولی خدا، نه مال میخواد. مالی هم آنچنان لازم نیست کسی هزینه. اگر بخواد هزینه کنه عشق ولی خدا رو تو دل میندازه، این آب خوردن آسون، بلکه شربت خوردن شیرین میشه. اون چیزی که مانع نصرت ولی خدا میشه چیه؟ رو در وایسی. دین خدا آسونه، دین خدا سمحه و سهله است. خدا از کی جون خواست؟ از کی پول خواست؟ جهنم میشه زندگی بشر، جوامع بشری به لعنت ابدی دچار میشن. به خاطر چی؟ واسه دفاع نکردن. دفاع چجوری؟ زبون نریخته. این بیچاره کرده همه رو.
شما برای فاطمیه جمع شدید دیگه، درسته؟ برای شب شهادت از زهرا گریه میکنید، برای روزای از زهرا من مقتل براتون بخونم. چی بوده مگه؟
اگر خدا گفته بود مردم مدینه باید چند هزار نفر جان بدهید در راه فاطمه زهرا سلام علیها، بعد مردم مدینه گفتن جان عزیز است، نمیتوانیم جان بدهیم، میخواهیم زندگی کنیم، بدبختی ما اینه که این نبوده که جان خواست از اونا. کافی بود 40 نفرشون زبون میریختن، نه به دستشون، به زبانشون مدد میکردن دین رو. امام صادق علیه السلام میفرماید فدا ربها 40 صباحا فی بیوت المهاجرین والانصار والحسن والحسین معها. از نیمه حدیث دارم میخونم، به صورتهای دیگری هم نقل شده. در یه جای دیگه گفته شده از 40 شبانه روز، در یه جایی فرمودن 40 شب، در اینجا میفرماید 40 صبح روز. حضرت زهرا رو بر میداشت میرفت در خانه مهاجرین و انصار در میزد، حسنین هم با او بودن و هی تقول و فاطمه زهرا حرف میزد، امیر المؤمنین حرف نمیزد. چی بگه حضرت؟ اونا پیشا پیش جوابشون به علی نبوده است. و هی تقول یا معشر المهاجرین والانصار انصر الله، تو رو خدا دم هلاک نمیشه اینا رو میشنوه، ای معشر مهاجرین و انصار کمک کنید خدا رو، فانی ابنت نبیکم، من دختر پیغمبر شما، قد بایعتم رسول الله یوم بایعتموه، شما بیعت کردید با پیغمبر اون روزی که بیعت کردید، ام تمنعوه و ذریته، از او و بچه هاش دفاع کنید، هر سختی به اونها رسید به پیغمبر و بچه هاش بردارید، مما تمنعون منه انفسکم، همون اتفاق برای بچت بیفته چیکار میکنی ازش دفاع میکنی؟ گفتی بیعت کردی، قرار گذاشتی جان من بر این پیمان که از بچه های تو دفاع کنم، انفسکم و زراریکم ففول رسول الله بیعتکم، وفا کنید به رسول خدا بیعتتونو. به خدا جوونا، شما توی شهری اگر بودید که فاطمه زهرا در دو تا خونه رو میزد، میرفت میگفت من دختر پیغمبر شما، انصر الله، کمک کنید خدا رو، دق مرگ میشدید، خودتون رو میکشتید، شهر رو با آتیش میکشیدید، میگفتید فاطمه بس قانون ما طاقت نداریم، مرگ بگیره اینا رو که نیومدن در خانه شما، شما رفتی در خونه اینا، کمک کنید میگی؟ کمک کنید. بعد امام صادق میفرماید فما اعانها احد ولا اجابها، یک نفر کمک نکرد ولا اجابها ولا نصرها، هیچ کس یاری نکرد فاطمه رو. آخرین خانه این که در زد کی بود؟ معاذ بن جبل. فقالت یا معاذ ات رسول الله علا ان تنصره و ذریته، شما بیعت کردید پیغمبر خدا رو کمک کنید، و تمنعه مما تمنع منه نفسک و ذریتک، از بچه های خودت چجور دفاع میکنی؟ من دختر پیغمبرم، ازم دفاع کن. و این فلانی قد قصبنی علی فدک و فلانی از من گرفته، و اخرج وکیلی منها، بیا یه کمکی بکن. نمیدونم علت بدبختیشون چی بود دیگه، شهر ندم دیگه، اینا تمومه دیگه، تو خونه میری فردا برای حضرت گریه کن. چرا کمک نکردم؟ مگه میخواست چیکار بکنه؟ معاذ بن جبل برگشت گفت قال فمعی غیری، من کمکت کنم غیر منم کسی هست؟ وقت فاطمه زهرا جواب داد لا ما اجابنی احد، نه هیچ کس دیگه به من جواب نداد، اگه تو بیای فقط تو. اونم برگشت گفت فعین ابلغ انا من نصرته، پس من دیگه به چه درد تو میخورم، نمیام کمک کنم. همین سادگی. بعد میرفت میگفت خانم به جهنم که نیومدن، الهی دورت بگردم، چرا اصلا شما اومدی در خوله من؟ یا صاحب از زمان عذر خواهی میکنم، اینجوری مادرتون آواره شد تو مدینه رفت در خانه اینو اون، ما داریم قصه شو نقل میکنیم، بین در و دیوار کتک زدن، مادرت رو محترمانه تره. بعد حضرت داشتن میرفتن چی فرمودن؟ ببین فاطمه دلسوزو مادر دیگه دل نداره که، برگشت یه کلمه ای گفت که بدبخ اگه یه ذره دیدی پیغمبر به اون تروریستا یه کلمه گفت آدم شدن، یه دفعه درست شدن. اینجا حضرت زهرا چی فرمود؟ پسر معاذ میگه فاطمه رفت اومدم جلو گفتم کی بود؟ گفت فاطمه بود دختر پیغمبر. چی خواست اینو گفت؟ تو چی گفتی اینو گفت؟ بعد پسرش میگه که از معاذ پرسید که خب چی گفت بعد فاطمه زهرا؟ گفتی نمیتونم دیگه کمکت کنم. خود معاذ میگه فاطمه به من فرمود والله لا انازعنک الفصیح من رأسی حتی ارد علی رسول الله، به خدا جلو بابام جلو تو میگیرم. اونجا میگم من اومدم ازت کمک خواستم. این باید خودشو حلق‌آویز میکرد. چل تا میشدن میرفتن پیش اون فلانی که فدک رو غصب کرده بود، میگفتن نه فدک رو برگردون نمیشه. نامردا میرفتید میگفتید که اینجوری میگفتید، میگفتید فدک رو برگردون، فاطمه رو انداخته دیگه، بعد روش رو زمین بزن. رو انداخت فاطمه، ای خدای من چقدر قشنگ امشب شما گریه کردید. برای چی؟ برای اینکه رو انداخت مادر امام زمان. الهی همه عالم فدای آبرود یا فاطمه زهرا. حالا معلوم شد چرا فرمود عرضه داشت یا علی شب غسلم بده، نمیخوام اینا بیان، شب منو کفنم کن، شب منو به خاکم بسپار. معلوم شد کیا بیان نیانا اینا. یعنی خون فاطمه زهرا سلام الله علیها از بین میرفت، هدر میرفت این مقاومت. انگار اونا با پررویی می اومدن، همه رو تو رو دروازی ماسمالی میکردن میرفت. خدا لعنتشون کنه اونایی که فاطمه رو تنها گذاشتن. برای ماها که قابل تصور نیست، الحمدلله مادر ما برامون قابل تصور نیست. شما چی میخواستی از اونا؟ جان بدن در راه تو؟ مالشونو بدن؟ نه بابا من چیزی ازشون نخواستم، این فدک مال من بود. گفتم مال من و اموال منو به من برگردونن، من نخواستم اونا هزینه ای بکنن در راه خدا، جانی بدن. خب خیلی هولناک میشه همین الان، هر کی میخواد باشه، عالم دینی جاهل دینی، عوام یا خواص، هزینه نکنه برای امامش، هزینه نکنه برای نصرت دین. خدا داره برای همشون. ببین چی کار میکنه، خوب جایی نشسته، داره برای همشون. هزینه چی بکنن؟ هیچ، با زبون دفاع کنن. کسی توهین به ولی جامعه دینی کرد، دفاع کنن. خدایا ما رو جزو نصرت کنندگان دینت قرار بده. کیا صدا زد حسنم، بدن مادرت رو باید مخفیانه برداریم، هیچ کسی رو خبر نکنی. یا باشه بابا. حالا همه چه دلی دارن پر از غصه، هیچ کس خبر نکنی یا، ولی برو بگو سلمان بیا. آقا بنا شد که هیچ کس خبر نکنیم، از سلمان و مننا بگو مقداد بیا، بگو عمار بیا. یا امیرالمومنین امشب ممنونم، ما هم صدا زدی اومدیم برای فاطمت عزاداری کنیم. شنیدیم جلسه خصوصی بوده، بنا بود کسی نباشه. ممنون، ما هم خبر کرد. یکی از رفقا میگفت من تو خیلی میسوختم، هر چی میخواستم فکر کنم چجوری امیرالمومنین این بدن رو برداشت که به خاک بسپره، نمیتونستم. میگفتم به من نشون بدید تو عالم رؤیا. میگفت دیدم یه دفعه، دیدم آقا تنها بود وقتی بدن رو برداشت که به خاک قبر بگذره. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.